رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم تا حدود یک ساعت آینده. دعوت میکنم با ما همراه باشید. در همین ابتدای برنامه 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس رو گرامی می‌داریم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. از طریق این سامانه پیامکی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. شما از دانش شنونده با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. با شماره تلفن 903-913-4744 هم میتونید که در فضای مجازی در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. خب قبل از اینکه به عناوین موضوعات رویداد امروز رو بهش بپردازیم اجازه فرمایید که در گذشت هنرمند متعهد مرحوم نادر طالب‌زاده رو به دوستان و همراهان و همکاران و به ویژه به خانواده محترمشون تسلیت عرض بکنیم. مراسم تشییع پیکر ایشون هم صبح فردا انشاءالله از مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد. اما موضوعات گفتگوهای رویداد امروز، نگاهی به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز جهانی قدس، ابعاد راهبردی خلیج فارس و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحولات این خلیج مهم و استراتژیک جهان، بررسی واکنش رسانه‌های جهان به راهپیمایی روز جهانی قدس، تحلیل سفر رئیس جمهور ترکیه به عربستان، با سخنگویان از جمله بخش‌های ثابت رویداد هست که امروز هم تقدیم شما خواهد شد. اما در بخش مناظره رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بها و از همین رو دعوت میکنم که در بخش پیامکی رویداد امروز مشارکت داشته باشید. سوال پیامکی ما همین هست که به نظر شما نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بهای مسکن چیست؟ پاسختون رو به 301035 پیامک کنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های راهپیمایی روز جهانی قدس. جناب سعید آجرلو مدیر مسئول روزنامه صبحنو در این بخش با ما همراهن. آقای آجرلو سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر باشه.
همچنین
تا شما قبول باشه. آقای آجرلو، راهپیمایی روز جهانی قدس هم در ایران و هم در دیگر کشورها در رسانه‌های بین‌المللی چه بازتابی داشت و رسانه‌ها چه واکنشی رو نسبت به حضور مردم در راهپیمایی روز گذشته داشتن؟
عرض کنم به حضور شما که من فکر می‌کنم راهپیمایی به نسبت تقریبا 2 سالی که به واسطه کرونا و کووید در واقع برگزار نشده بود تا حدود زیادی تمام کسانی که موضوع رو دنبال می‌کردن به نوعی حامیان فلسطین و حامیان در واقع مقاومت رو خوشحال کرد و بسیاری رو شگفت‌زده کرد که بعد از 2 سال و در واقع سالی که شاید احساس میشد که زمان لازمه تا دوباره به اون شرایط قبل کرونا برگردیم، ولی به واسطه حضور مردم، حضور خوب مردم مخصوصا در ایران و حالا خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله مثلا در یمن و کشورهای اروپایی نشون داد که واقعا موضوع فلسطین همونطور که حضرت آقا فرمودن واقعا زنده و فلسطین، آرمان فلسطین با وجود خیانت بعضی از کشورهای عربی که سالها در سکوت انجام شد و در اواخر دولت ترامپ در واقع تبدیل به معاهده ابراهیم شد و معامله ابراهیم شد، اون تفکر در واقع مخالفان خیلی جدی داره و سازش همچنان در بین مسلمانان و در بین جامعه مسلمانان در اقلیت هست. در مقابلش خط مقاومت و ایستادگی میشه گفتش که حامیان زیادی داره و امروز ثابت شده که این مقاومت هست که موجب شده که رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از قبل بشه، هم در داخل این رژیم و در جامعه و در سطح اجتماعی و در سطح سیاسی و در سطح بین المللی و حتی امنیتی. اینکه این کشور اونطوری که 40 سال پیش 50 سال پیش گفته میشد نفوذ ناپذیر نیست و این هیمنه اصطلاحاً خوشحالی که برای خودشون درست کرده بودن قابل شکستن، تقریبا میشه گفتش که شاید بعد از حدود 10-12 سال، همین حدودا یک دهه بعد از شکست اعراب از رژیم صهیونیستی و اسرائیل بودش که امام در واقع بعد از انقلاب اسلامی ایده روز قدس رو مطرح کردن و این در شرایطی عنوان شد که کشورهای عربی سرخورده بودن و دل سرد کردن، جامعه اسلامی هم خودش رو مغبون و ضرر دیده می دید. این انقلاب اسلامی و در واقع امام بود که این آرمان رو دوباره احیا کرد و جان تازه‌ای بهش دمید به عنوان عامل وحدت جامعه اسلامی و یک آرمان بزرگ و شدنی. و طبیعتاً در سالهای پس از امام هم رهبری واقعا و انصافا با ایمان و اعتقاد پای این آرمان وایستادن، استدلال منطق و این حرکت رو ادامه دادن و این نفس‌های تازه‌ای که مقاومت در خاورمیانه و مخصوصا در مقابل رژیم صهیونیستی داره میکشه و عرض کنم به حضور شما ابعاد جهانی و ابعاد بین‌المللی و ابعاد امنیت سیاسی پیدا کرده، واقعا مرهون انقلاب اسلامی هستش و طبیعتا این دو خط سازش و مقاومت امروز به طرز کاملا عیان و شفافی مقابل چشم ما، یعنی یک خط سازشی که از حمایت جوامع اسلامی برخوردار نیست و این خط مقاومتی که واقعا هم بسیاری از افراد منصف در اروپا حتی در امریکا و عموم جامعه مسلمانان ازش دفاع میکنن و در مقابل رژیم صهیونیستی موضع دارن. من فکر میکنم که دیروز از این جهت روز بزرگی بود و تهدید برای اسرائیل جدیه. این رژیم ضعیف‌تر از قبل شده، مقاومت قوی‌تر از قبل شده و هیچ رسانه‌ای در دنیا نمیتونه اینو سانسور کنه، یعنی رسانه‌های وابسته به این رژیم، وابسته به دولت امریکا، وابسته به دولت انگلیس، حتی اگر بخوان این رو سانسور بکنن و ممیزی بکنن توفیقی به دست نمیارن، چون اساساً کسانی که سازش میکنن با رژیم صهیونیستی مورد نفرت و طرد در واقع اکثریت مسلمانان و کشورهای مردم کشورهای اسلامی قرار میگیرن.
خیلی خوب، خیلی خوب نکات مهمی رو بیان کردید. یک موضوعی در صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان بهش اشاره شده بود به مناسبت روز جهانی قدس و اون هم شکست پروژه صهیونیست‌ها در ایجاد یأس و ناامیدی در بین فلسطینیان بود. در این راستا هم صهیونیست‌ها چه هدف یا اهدافی رو دنبال می‌کردند و چه عواملی باعث شکست این پروژه شد؟
ببینید، فرمایش شما محسوس به همین پروژه عادی شدن و نرمال شدن حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و در جهان و در بین کشورهای اسلامی. اساساً آرمان مبارزه با رژیم صهیونیستی و آزادی قدس چیزی نیست جز ایستادن در مقابل همین روند عادی سازی. نخیر، چیزی عادی نشده. یک کشوری قصد شده که در واقع به ناحق بوده، مردمش از اونجا بیرون رونده شدن و نمونهش رو در همین واکنش متناقض در مقابل همین جنگ روسیه و اوکراین شما میبینید. میبینید که تمام دنیا از حقوق اوکراینی ها دفاع میکنن، ورزشکاران فوتبالیست های کشور لهستان از بازی کردن جلوی روسیه انصراف میدن، روسیه رو خیلی کشورها باش در واقع رقابت نمی کنن، این از صحنه ورزشی کنار می دارن، از صحنه های سیاسی کنار می دارن، تحریم می کنن. خب با این استدلال که خب به این کشور دیگه حمله کرده و تجاوز کرده به خاک کشور دیگه، خب اسرائیل رژیم صهیونیستی هم همین کارو کرده، تجاوز کرده، آدم کشته، قصد کرده، جنایت کرده و به هیچ معیار و استانداردی در حقوق بین الملل پایبند نیست. در موضوع همین سلاح‌های هسته‌ای توضیح درستی نمیده، عضو هیچ پروتکل و عرض کنم سازمانی نیست. در چنین شرایطی کشورهای غربی و عرض کنم به حضور شما استکباری محکوم میکنن که چرا شما مثلا با این کشورها رابط عادی ندارید، در حالی که خودشون در مقابل متحدشون اینجوری عمل کردن. چه توقعی دارن که کشورهای اسلامی سکوت بکنن؟ اساسا آرمان فلسطین بزرگتر از هر چیزی و قوی‌تر از هر چیزی جلو میره، پیش میره. اون چیزی که داره تضعیف میشه عرض کنم به حضور شما به رژیم صهیونیستی هم در سطح سیاسی هم در سطح اجتماعی و اون چیزی هم که عیان میشه در سطح بین‌المللی تناقض همین هاست. یعنی اگر یک ورزشکار مسلمان ایرانی جلوی ورزشکار صهیونیست به میدون نره، از نظر اینها مثلا رفتار غیر ورزشی و غیر فیرنس و از این چیزاست، اما وقتی خودشون این رفتار رو در مقابل روس‌ها میکنن این رو در واقع نماد عدالت و آزادی خواهی و اینها قرار میدن. اتفاقا هر کسی که از فلسطین حمایت نکنه آزادی خواهی نیست، هر کسی که به این عادی شدن قصد سرزمین‌های فلسطین تن بده آزادی خواه و عدالت خواه نیست. اتفاقا عدالت خواهی و آزادی خواهی جز حمایت از آرمان فلسطین و آزادی خود شریف نخواهد بود که انشالله خداوند توفیق ترکش رو به ما در ایام حیاتمون بده.
خیلی متشکرم آقای آجرلو، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
قربان شما، ارادت.
درباره بازتاب‌های راهپیمایی روز جهانی قدس در رسانه‌های بین‌المللی گفتگو داشتم با سعید آجرلو، مدیر مسئول روزنامه صبح نو. این گفتگو رو میتونید در ایران صدا مجدداً شنونده باشید. نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بهای مسکن موضوع سوال پیامکی و موضوع مناظره رویداد امروز هست. پاسختون رو در این زمینه به 301035 پیامک کنید از طریق تلفن 903-913-4744، هم میتونید در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. و اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به سفرهای رئیس جمهور ترکیه به عربستان. در این زمینه گفتگو میکنم با جناب رضا عابدی، کارشناس مسائل ترکیه. آقای عابدی سلام، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای عابدی، با توجه به چندین سال رابطه پرتنش میان دو کشور ترکیه و عربستان، دیدار مقامات دو کشور به نظر شما با چه اهدافی صورت گرفته؟
ببینید، الگوی روابط میان ترکیه و عربستان و سعودی مبتنی بر الگوی همکاری و رقابت هستش. ما در منطقه با توجه به نگاه آقای اردوغان بعد از به قدرت رسیدنش و حزب عدالت و توسعه در اون چارچوب راهبرد نو عثمانی گرایی، شاهد در واقع یه سلسله رقابت های بین دو کشور بودیم در منطقه. البته همکاری هایی رو هم میبینیم، رقابت هایی که اینها در عراق دارن بر سر در واقع نفوذ در میان کردها، در بحث بلوک اهل سنت، بحث ترکمن ها که مورد توجه در واقع ترکیه هستش و عربستان سعودی دنبال این هستش که جلوی این نفوذ رو بگیره، در بحث سوریه گرچه که یه سلسله اشتراکاتی دو تا کشور داشتن در حمایت از جریان معارض حکومت آقای بشار اسد، اما بر سر کردها، بر سر نفوذ در میان معارضین، اینها با هم داره رقابت هستند. در لبنان هم همینطور هستش، در مورد نفوذ در میان بلوک اهل سنت و جریان المستقبل آقای حریری بعد از داستان انفجار بیروت، اینها در واقع وارد رقابت شدن. در حوزه خلیج فارس به ویژه بحث قطر و بحث جریان اخوانی در مصر هم همینطور، بعد از کودتای در واقع جنرال السیسی و کنار رفتن جریان اخوانی، در بحث مسئله فلسطین هم اینها رقابت دارن، گرچه که در بحث یمن یه سلسله اشتراک منافعی رو دارن بر علیه در واقع انصار الله، اما بر سر نفوذ در حوزه یمن هم به ویژه در واقع حزب اصلاح رقابت دارن. در شمال آفریقا در لیبی و سومالی در واقع اختلاف دارن و رقابت دارن. به طور کلی این رقابت و بعضن همکاری ها باعث در واقع تنش هایی در روابط دو تا کشور شده بود، اما به نظر میرسه چند تا مسئله هستش که دو تا کشور رو به هم نزدیک کرده. صدای من رو داری؟
بله بله. قبل از اینکه به این نزدیک شدن بپردازیم، موضوع جمال خاشقچی هم به نظر خیلی موثر
بله
بود در پرتنش
بله
شدن روابط دو کشور.
آره در قالب همون رقابت، بله در بحث جمال خاشقچی رو، آره من اینو فراموش کردم که خدمتتون بگم، بله بحث در واقع جمال خاشقچی هم در مواردی در واقع باعث رقابت و تنش بین دو تا کشور شده بود. اما نگاه بکنید اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده باعث شده در واقع این دو تا کشور رو به هم نزدیک بکنه، ببینید ما انتخابات 2023 رو در ترکیه داریم و وضعیت آقای اردوغان در مورد آرای عمومی وضعیت خوبی نیست. با توجه به نگاه بسته‌ای که آقای اردوغان اون نگاه دیکتاتوری که در فضای در واقع داخلی ایجاد کرده، فضای بسته‌ای که در فضای داخلی ایجاد کرده، مشکلات اقتصادی شدیدی که در ترکیه باش گریبانگیر شده، بحث تورم، بحث بیکاری که اتفاق افتاده و وضعیت اقتصادی ترکیه مناسب نیست، ترکیه نیاز داره به نزدیکی به برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله امارات و از جمله عربستان سعودی برای اینکه سرمایه گذاری جذب کنه و وضعیت اقتصادی رو در این فاصله کوتاه به انتخابات سامان بده. ببینید در حوزه کرونا اتفاقی که در حوزه کرونا این دو سه سال اخیر اتفاق افتاد، وضعیت اقتصادی ترکیه رو با صدمات جدی مواجه کرد. بحث در واقع توریست و کاهش درآمد در واقع توریستی ترکیه رو موجب شد. جنگ اوکراین باعث در واقع با روسیه باعث تشدید در واقع مسائل اقتصادی ترکیه شد. به علاوه قدرت گرفتن آقای بایدن به نظر میرسه، قدرت گرفتن آقای بایدن و دموکرات‌ها که علاوه نگاه مثبتی نه به سعودی ها دارن نه به ترکیه دارن و نگاهی که امریکایی‌ها به منطقه دارن که میخوان در واقع از منطقه خارج بشن، به سمت در واقع چین و دریای چین جنوبی در واقع حرکت بکنن، باعث شده که آقای اردوغان و در واقع رژیم عربستان سعودی یه مقداری نزدیک بشن برای در واقع کاهش تنش‌ها و پر کردن این خلای امنیتی و حفظ منافع خود.
آقای عابدی، ما حدودا یک دقیقه فرصت داریم. این روندی که توضیح دادید و اهدافی که ترکیه دنبال میکنه به ویژه در موضوع خروج از فشارهای اقتصادی که در این کشور ایجاد شده، اما کشورهایی که به سمت توسعه روابط باشون رفته، ترکیبشون ترکیب حال بگیم عجیب غریب یا قابل توجهی، علاوه بر عربستان با امارات، مصر و رژیم صهیونیستی ترکیه سعی کرده که روابط خودش رو گسترش بده.
ببینیم نگاه و راهبرد ترکیه در سیاست خارجی نگاه پاندولیست در دوره آقای اردوغان، نگاه اینها به مسئله سیاست خارجی نگاه پاندولی هستش. سعی میکنن در واقع، خیلی میخوام عوامانه این بحث رو در واقع بازش کنم، این نگاه دلال منشی دارن به مسائل
دوش.
و معمولا سعی میکنن با کارت‌های مختلف بازی بکنن. ببینید با مسئله فلسطین یه جور اینو بازی میکنن، با در بحث اوکراین شما ببینید موازه پاندولی و نوسانی ترکیه رو شما ببینید، در بحث سعودی شما فرمودید، در مورد مصر حتی ببینید، در مورد امریکا. این در واقع نوع نگاه اردوغان هستش که سعی میکنن در واقع اینگونه عمل بکنن. از یک بر شما ببینید موازه تندی رو چند سال پیش بر علیه رژیم صهیونیستی میگیره، بعد بلافاصله آقای اردوغان برادر خطاب میکنه، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنه مثلا اقدامات شهادت طلبانی که مبارزان فلسطینی انجام میدن، و اینها همش در واقع بحث هایی هستش که آقای اردوغان بر سر نفوذ و کسب قدرت داره و نگاهش به مسائل متاسفانه یک نگاه دلال منشی و پاندولی هستش.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خدا نگهدار. درباره سفر رئیس جمهور ترکیه به عربستان گفتگو داشتم با رضا آبادی، کارشناس ترکیه. فایل صوتی این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست. خب به مناسبت روز ملی خلیج فارس ارتباطی داریم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم رحمتی که در جزیره کیش هستن و قرار هستش که درباره مراسمی که به همین مناسبت در حال برگزاری هست برای ما و شما گزارش کنن. خانم رحمتی سلام بر شما.
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس، نام نامیت همواره جاودانه است، نام نامیت همواره بر زبان موج جاودانترین سرود عاشقانه است. به نام خدا از کنار سواحل نیلگون خلیج فارس از عروس زیبای این خلیج، از جزیره زیبای کیش، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین همکار خوبم آقای حسینی، همکاران خوبم در صدای رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. روز ملی خلیج فارس، روز بزرگی که نماد غیرت ملی و تمامیت ارضی برای همه ایرانیان هست رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. در خدمت شما هستم.
شما بر شما هم مبارک باشه. بفرمایید برای شنوندگان ما که امروز به مناسبت روز ملی خلیج فارس چه برنامه هایی تدارک دیده شده؟
ما از اولین ساعات صبح امروز که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، روی کشتی ها، روی همه شناورها و قایق های مختلف شاهد اهتزاز پرچم مقدس ایران بودیم در آبهای نیلگون خلیج فارس و گروه های سیار صدا و سیمای مرکزی کیش هم روی عرشه یکی از کشتی ها مستقر بودند و این نمایش عزت و قدرت رو به مردم ایران به شبکه های سراسری مخابره می کردن. روی عرشه این کشتی از نخبگان علمی، نخبگان ورزشی، قهرمانان ورزشی، شاعران، ادبا، فعالان گردشگری و اقتصادی جزیره کیش، همچنین از قومیت‌های مختلف، اهل تسنن‌های عزیز که ساکن جزیره کیش هستند، عرب زبان‌ها، همشون دعوت شده بودند و یک رنگین کمان زیبای اقوام ایرانی، قومیت‌ها، مردمان خوب ایران رو ما روی عرشه کشتی داشتیم که به صورت زنده هم با این عزیزان گفتگو می شد و روی شبکه های سراسری هم پخش می شد. یه جلوه خیلی زیبا و قشنگی داشت. واقعا جای شما خالی روی پهنه زیبای خلیج همیشه فارس. ما آقای حسینی برنامه های دیگه ای رو هم برای گرامی داشت این روز بزرگ داریم که در طول روز و امشب برای مردم عزیز کیش و مسافران اجرا میشه. از جمله رونمایی از تابلوی خلیج فارس هست، برپایی نمایشگاه جزیره کیش، پیاده روی شامگاهی، یه برنامه خوشمزه هم داریم، جشنواره غذاهای جنوبی که رایگان به مردم غذا میدن و شب هم ساعت 9:30 شب با حضور همه اقوام و قومیت‌های مختلف ایرانی، چرا که جزیره کیش یک ایران کوچکه و اینجا اقوام مختلف ایرانی زندگی میکنن، با حضور همه اونها این روز رو گرامی خواهیم داشت، مراسم جشنی خواهیم داشت، روزی که غرور آفرین برای همه ایرانیان هست، ایرانیانی که قرار دادن نام جعلی رو برای خلیج فارس بر نمیتابند، چرا که خلیج فارس همانند خورشیدیه که همه نامهای جعلی رو ذوب میکنه. مگه میشه با وجود مردم مقتدر ایران، دریادلانی که اینجا در پهنه خلیج فارس مرزداری و نگهبانی میکنن شبانه روز از این آبها، از تمامیت ارضی کشورمون، مگه میشه که بیگانگان اجازه نامهای جعلی رو برای خلیج فارس عزیزمون بدن؟
خیلی متشکرم خانم رحمتی، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
گفته گذاشتم با سرکار خانم رحمتی، گزارشگر صدا و سیما در جزیره کیش، درباره برنامه‌های روز ملی خلیج فارس. یکی از اقدامات ارزشمندی که برنامه ریزی شده بود در ماه مبارک رمضان، پویش به عشق علی علیه السلام بود، اگرچه در روزهای پایانی ماه رحمت خداوند قرار داریم، اما هنوز فرصت هست که بتونیم در این پویش ارزشمند شرکت کنیم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی